خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. یه غاز درست کرده سراشپز، خیلی هم بزرگه، واسه محمد رضا محسنی ثانی، نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس، که گفته چی؟ گفته دلیل افزایش طلاق در کشور تأثیر مفاسدی است که توسط رسانه‌ها و شبکه‌های غربی ترویج می‌شود. ولش کن حاجی، غازو بزن ببین چیه. به به، واسه آیت الله مصباح یزدی هم یه مقدار کنجد بوداده داریم. آخه ایشون هم گفته عقل من برای ارزیابی ابعاد شخصیتی رهبر انقلاب ناقصه. آخه حیوونکی، ناقص عقلش بند خدا. یه خورش بامی هم داریم واسه کامی جون دانشجو. آخه ایشون هم برگشته گفته اگه دانشگاه پول رو در راه حلال خرج کنه، دانشگاه پولی خوبه. بله، اصلا پول اصلا چیز خوبیه لامصب، حلال هم که باشه دیگه بهتر، اگه نبودم حکمشو میگیریم بابا، همه چی دست خودمونه دیگه. موضوع این هفته که میدونید شهرت و معروفیت، امروز راجع به فداکاری آدم‌های معمولی و شهرت صحبت می‌کنیم. هستم اگر می‌روم، گر نروم نیستم. بیانیه شماره 119. اعلام می‌داریم مقدس‌ترین و ارزشمندترین آدم‌های مشهور کسانی هستند که بدون هیچ ادعا و خواست قبلی در موقعیت‌های حساس جان و مال خودشان را فدای دیگران کردند و به همین واسطه مشهور شدند. و اصولاً باید گفت شهرت چنین آدم‌هایی توی حلق کسایی که با 800 تا عمل زیبایی و هزاران چوب هزینه می‌خواهند مشهور و رعایا شوند. امضا رادیو پس فردا. سلام میکنیم امروز به اونها که بر اساس ذات پاکشون در مهمترین بزنگاه های زندگیشون کارایی رو میکنن که تاریخ هیچ وقت نمیتونه با همه انبوه شخصیت های مشهور و آدم معروفاش اونا رو فراموش کنه. سلام میکنیم به هرچی آدم معمولیه. یه چیزی رو میدونستین؟ همه تون آدم های مشهور بلغوهی هستینا که میتونین با دونستن قدر لحظه های حساس یه پارچه معروف بلفل بشین. ایول همه بچه معروف ها. و سلام نمی کنیم به همه اونایی که با دیدن یه مجروح، یه مصدوم، یه آدم درمونده، یه دردمند خودشون رو به کوچه علی چپ می زنن و دی برو که رفتی. اه 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 اه. خیلی چاکریم و مخلصیم و اینا و اینا، کلن همه اونایی که شنونده رادیو پسوردا هستید، هر جای ایران که هستید، توی ماشین اگر صدای ما رو میشنوید، تو اتومبیل، تو اتوبوس، راننده کامیونا، راننده تاکسیا، راننده آژانسا، اونایی که سر کار دارید صدای ما رو میشنوید، الان فردا یا پس فرداست، امروز نیست، دانلود کردید صدای ما رو میشنوید یا دارید تکرار برنامه رادیو پسوردا رو میشنوید، بهتون سلام میکنیم. موضوع امروز که عرض کردم فداکاری آدم‌های معمولی و شهرت، و برای اولین ترانه برنامه رادیو پسوردا هم اردلان تومه میخونه براتون، نگو نمیشه.
با این که نبودن تو خیلی وقت کرده بیمارم و عرض دو ساعت تموم میشه پاکت سیگارم، با این که بی تو شب و خوابم نمیبره بیدارم، ولی عکس تو نکندم هنوز از روی دیوارم، تو قصه ها میگم واسه گریه اشکم نمیاد، ولی نمیدونم چرا امشب اشکم نمیاد، پیش خودت میگی خوشی زده زیر دلش، ولی تو دیگه حتی خندش هم نمیاد، چی شد خونک شدی؟ نه ولی من هنوزم کنارشو مینم و داغ داغم هنوز از رفتن تو، عکس تو دارم دونه بدونه میبینم، نمیدونم مریضیه یا احساس عزیزیه، نمیدونم سادگیه یا این همون عاشقیه، دردم چیه، گناهی که کردم چیه، نمیدونم اینی که داره میکوبه تو قلبم چیه، هرچی هست دیگه داره میکشتم به جون تو، فکر میکنم بمیرم بدون تو، آره هرچی هست داره قلبم از جا میکنه، دیگه داره دل آتیش میزنه، نامده نمیشه تو رو ببوسم، من که دیگه نداری دوستم، من که باید بری هنوزم، نامده نمیشه تو رو ببوسم، من که دیگه نداری دوستم، من که باید بری هنوزم، شد یه بار دیگه منو ببینی اخرن، و واسه اون روزا بازم بیای بشینی و قلم، روزایی که دوستم داشتی ولی نزیادی، همون روزایی که جواب منو با نمیدادی، نه از اون موقع یه سرم به دل تنگم نزدی، سر چونوقه خب حق داری زنگم نزنی، وقتی میری نمیزنی به من حتی یه سری، خب مشخصه که اون موقع با صد تا بزنی، هرکی عرفی که دلش میخواست پشتم زد، وقتی دیدم تو باور میکنی خوشگم زد، دوستی شده بود دوا و فش یک سره، گفتی میخوای بری گفتم برو خوش بگذره، میدونستی اگه خیلی خیلی قصه میخورم، میدونستی که دمه دستم هرچی قرصه میخورم، ولی رفتی بدون گفتن کلمه ای، آلامو رو با یک کس دیگه اگه طلبه ای، نارم نمیشه تو رو ببوسم، من که دیگه نداری دوستم، من که باید بری تو رو ببوسم، من که دیگه نداری دوستم، من که باید بری هنوزم،
خب بریم سراغ تصوردون امروزمون. احمدی نژاد در جمع مدیران استان قزوین یک جمله گفته بود، گفته بود که مصرف بیش از حد روغن با ترانس بالا در روستا و عدم مصرف روغن دنبه باعث تهدید سلامت مردم شده، که همینک به اثبات رسیده که خوردن روغن دنبه از همه سالم تره. کلن حفاظه فرمودن روغن دنبه مصرف کنید اوس محمود. بعد از اینکه این جمله رو گفتن، متخصصان این امر اومدن که یه واکنشی نشون دادن به این قضیه، و کارشناسای حوزه سلامت اومدن هشدار دادن که آقا جان، اسکیموها از روغن دنبه استفاده میکنن و عمر طولانی هم دارن، اما برای زندگی مدرن این نوع روند غذایی جز افزایش آمار بیماری قلبی، افزایش کلسترول و فشار خون بالا چیز دیگه‌ای به همراه نداره و دکتر محمد ضابطی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم اومده گفته که یکی از بدترین انواع روغن‌هاییه که وجود داره دنبه، قابلیت دفاع نداره چون دارای کلسترول بسیار بالاییه، تسلل به شرائین و ناراحتی قلبی به همراه داره. بعد ضمناً گفته به طور کلی چربی‌های جامد حاوی اسیدهای چرب اشباعن و برای سلامتی مضرن. اولین علت مرگ و میر تو کشور ما بیماری‌های قلبی عروقیه و این بیماری رابطه مستقیم با نحوه تغذیه و مصرف چربی داره. سعی کنید روغن مصرفیتون روغن مایع باشه. بعد دوباره گفتن که دنبه مورد تایید سازمان‌های جهانی پزشکی نیست. این روغن‌ها دارای اسیدهای چرب غیر اشباع و اینا گفتم دیگه مضر و بیماری قلبی و مرگ و اینا. این متخصصا و کارشناسای بهداشت و اینا اومدن اینو گفتن. خب حالا که چی مثلا، حالا که چی، ما یه رئیس مملکتی تشخیص داده که صلاح رعایا و بندگان کشورش چیه، اومده تشخیص داده بقیه رو سننه. وقتی اوس محمود میگه دنبه که هیچی، میگه مثلا زغنبوت هم میگه باید خورد. بله ما اینجوری فکر میکنیم، بالاخره ایشون حتما یه چیزی میدونه سر رفته رئیس جمهور شده دیگه، فقط علاقمند نبوده که. آره بابا جان. بعد فقط یه نکته دیگر هم بگم، زود تصوراتمونو بکنیم مردم معطل موندن. میگم یادتون هست چند وقت پیش اوس محمود گفته بود زندگی بهتر بچه هرچی بیشتر؟ خب حرف به این قشنگی. حالا ملت دنبه رو بزنن به بدن یه 10-15 سالی میانگین عمر مردم بیاد پایین، خب چی میشه مگه؟ از اون ور زودتر حلواشونو میخوریم ها، بعد از این ور همطوری هی فرت و فرت به دنیا میاد. خیلی هم خوبه، خیلی چیز میشه دیگه، خیلی توازن ایجاد. حالا میخوام بیدل کنیم دیگه، میخوام تصور کنیم، هرچند تصور کردنش خیلی سخته، میخوایم تصور کنیم که دیگه با توجه به این که به سلامتی همه تحریمیم، هم تحریمیم هم هدفمند کردن یارانه ها در پیشه، میخوایم ببینیم تصور کنیم به اتفاق هم دوره هم چیا رو میشه خورد. بله مواد غذایی منظورمون. مثلا تصور کنیم میان اعلام میکنن به جای گوشت گوسفند از این به بعد گوشت حیوانات دیگر رو بخورن، مسائل شهریش هم با خود اوس محمود میگیره حکمشو دیگه، از یکی از مراجع ازام بلقره حکمشو میگیره. این حیوانات ولگرد بیشعور سربار جامعه رو باید یه جوری ساماندهی کرد دیگه. والله میان میو میو میکنن، واق واق میکنن، ارعر میکنن، همچین ملت باید اینا رو بخورنشون تا درس عبرتی بشه واسه دیگر مزاحمین و دشمنان نظام. حال میکنین ها، نظام داریم مثل باقلوا واسه همه چیمون دستورالعمل داره. ای بل. رضا از کرمانشاه، فریدون از بندر، راکی و دوستان از امارات، مشتبه از اهواز، بعد دیگه پارازیت داره دیوونم میکنه به خدا، فرشید به دادم برس، مشتبه نجف آباد، بعد مهدی از جاجرود گفته آقا فرشید این مردی بدون بیب نظرتو راجع به فمینیستا بگو. اینا SMS بوده. ایمیل هم دادن میسم از سوئد، کامی و یه ایمیل دیگه. من زهرا از شهرستان یزد هستم، باید بگم ما دو تا خواهر تو خونه هستیم، هر شب برنامه بالتو گوش میکنیم، واقعا خیلی محشری. تو چند تا برنامه اخیر از برادر مخدر و خواهر آشپز باشی خبری نیست، خواهشن اونارم دعوت کن. چشم، اونارم دعوت میکنیم، دوباره میگیم بیان کم کم. اما ایمیل ما پس فردا @radiofarda.com، SMS مون 20420-603-87-41-50، تلفن پیامگیرمون 20420-22-11-24-133. موضوع امروز رادیو پس فردا فداکاری آدمهای معمولی و شهرت. هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. ما دیروز رو نگاه میکنیم،
امروز رو میسازیم تا فردا نفس بکشیم و پس فردا زندگی کنیم. رادیو پس فردا.
ویلیام شکسپیر در مورد شهرت یه حرف خیلی قشنگی زده، میگه که شهرت بتی است که در اکثر موارد باش هاف کسب شده. عده‌ای بیان که سزاوار باشند آن را کسب کردند و گروهی نیز بیان که مستحق باشند آن را از دست دادند.
متشکرم از این جمله ویلیام شکسپیری.
ببخشید به این حاج آقا تو برنامه رادیو پس فردا بگین یه خورده بیشتر ما رو مستفیض کنه.
همین جوریش هم از سرمون زیاده، همین قدم داره روزی 4-5 دقیقه مستفیضمون میکنه دیگه، بستمونه دیگه.
یک روز که من خسته و بی‌حوصله گشتم، گفتم چه کنم، چیز مرا چاره مستم. رفتم دم یخچال و بدیدم که خالی است. گفتم پدر فقر بسوزد که سونامی.
همه شاهد شدند.
که بدیدم که مرا نیست بچاری، از تلویزیون و لپتاپ و یخچال و خماری، ناگاه بیفتاد به چشمم به رادیو. از ذوق بخندیدم و شد غنچه من نو. در بود یکی روده راست در روح هویدا، باشد این روده در دل رادیو فردا. بکردم روشن از گوشم بشد سیز، میان خشخش و فسفس و بیزبیز. نمک ریزی های فرسیز را شنیدم، من از زیباییش دستم بریدم. از آج آقا و وصف بی‌مثالش، خداوندا نگه دارش خمارش. به پایان شد زمان خنده و تن، به من گفت مادرم که ای تو بی‌مغز، مگر نیستی تو فکر درس کنکور، که آن رادیو فردا گشته ای کور. که دو ساعت بالا را نبینی، الهی تو من آفی خیل نبینی. که تو چندی دوباره ذوق من کور، الهی من بی‌میرم و بشم راهی گور. فتواری کسید هستند تا کنکوری از یاد.
خیلی متشکرم و ممنون، بامزه بودین. آخرش هم با یه لهجه یزدی تموم کردین، خیلی ممنونم. سلام میکنین به همه یزدی ها. چرا ولی مامانت میگه خیر نبینی منافی؟ چرا؟ ببین دانلود کن یواشکی شب و گوش کن، یه وقتایی گوش کن نفهمه، اینقدر فوش ندن خب به من. چرا من نال نفرین میکنن همه؟ عجب بدبختی ها.
بقی امام کل جهان خوش محمود، یا خورشید سایل و یا قزنفر و یا دیگری، شما را نفرین میکنم. به دلیل اینکه 300 مرتبه زنگ زدم با شما، یک بار هم تماسی من پخش نکردید.
بابا امروز همه زدن تو کار نال نفرین، اینم نفرین کرد، همه رو از دم، همه رو از دم نفرین کرد. خیلی ممنون و متشکرم. بابا ما تلفن ها رو پخش میکنیم تا اونجایی که بتونیم پخش میکنیم دیگه. چرا آخه، چرا بعضی ها ناراحت میشن؟ عجب گرفتاری شدیم ها، عجب گرفت. ضمناً همه شاعر شدن جدیدن، زنگ میزنن همه شعر میخونن دیگه. دیگه ببین آقا پژمان چه کرد، همه رو شاعر کرد. ولی فقط یه مقدار قافیه هاتون یه خورده، حالا بی خیال، خوب بود دیگه، خوب بود دیگه، شعر میگیم دیگه. اما میشه گفت یکی از پرهزینه ترین و سخت ترین راهای رسیدن به شهرت، اونم یه جور شهرت شیرین و دلپذیر، همین فداکاری خودمونه. و اینجور شهرت اصلا ربطی به روش های آگاهانه کسب شهرت نداره، یعنی هیچ مثلا فداکار از خود گذشته ای نمیاد تصمیم بگیره از قبل برنامه ریزی کنه مثلا فداکاری کنه، خودشو به خطر بندازه تا معروف شه، نمیشه دیگه. در واقع شاید بشه گفت زندگیه که میاد و یه همچین تصمیمی رو واسه آدم‌ها میگیره و موقعیتی و فرصتی رو توی دل خودش پیش میاره که اون فرد توش به خوبی از پس نقش رسالت انسانی خودش بر میاد، البته هزینه‌شو هم به تلخ‌ترین شکل ممکن میده. امشب روی همین نقش آفرینی تلخ اما موندگار سه نفر از این معروفای فداکار یا فداکارای از یاد نرفتنی یه مروری میکنیم، مروری میکنیم که حالا نمیدونم، شاید هم یه ذره واقعا تلخ باشه، ولی خب باعث میشه بفهمیم که راه مشهور شدن فقط از رنگ چش و خم ابرو و خش صدا و تعداد گلهای زده و نزده و تعداد فیلمهای بازی کرده و نکرده و تعداد آهنگا و اینا نمیگذره. میشه با تکیه بر گوهر ناب عشق انسان به انسان هم معروف شد. چقدر جدی شدم من امشب. ریزعلی خواجوی، دهقان فداکار دوست داشتنی. مرد دوست داشتنی میانه‌ای رو هممون میشناسیم، مردی که سالهای پیش هلوش سال 1342 وقتی که فقط 32 سال داشت توی یک شب تاریک وقتی داشت کنار ریل راه آهن قدم میزد متوجه ریزش کوه شد و اینکه ریل زیر سنگهای بزرگ مدفون شده. چند لحظه بعد صدای سوت قطاری اومد. نگاه نگران ریزعلی بین قطار که داشت نزدیک میشد و سنگهای بزرگ و سخت و سفت که از کوه کنده شده بود در رفت و آمد بود و بالاخره تصمیم خودشو گرفت. سری پیراهن خودشو در آورد و آتش زد و فریاد زنان دوید به سمت قطار، اما انگار سر و صدای لوکوموتیو و شاید خواب‌آلودگی لوکوموتیوران مانع از این بود که اون متوجه آتش پیراهن و سر و صدای ریزعلی بشه. ریزعلی که هنوز هم که هنوز فارسی بلد نیست و فقط آذری حرف میزنه یه فکر دیگه به سرش زد، تفنگشو برداشت و شروع کرد به شلیک هوایی. بالاخره لوکوموتیوران متوجه اون شد و ترمز قطار رو کشید و چرخهای آهنی قطار با نارضایتی و صدای ترسناکی روی ریل کشیده شدن، ولی آخر همونجا که باید وایسادن. چند نفر از قطار پیاده شدن و به ریزعلی حمله کردن تا به خاطر مزاحمتی که ایجاد کرده بود کتکش بزنن، اما پشت سر ریزعلی که در اثر حرارت آتش پیرهنش صورتش دچار سوختگی هم شده بود تصویر مبهم یک دیو بزرگ سنگی رو می دیدن که انگار از ریل راه آهن جای بهتری رو واسه خواب شبانش پیدا نکرده بود. بله، کوه. مسافرین اون قطار اون شب در آذربایجان با تحسین و شرمندگی داشتن از ته دل شجاعت مردی رو تحسین می کردن که سوخت، ولی یکی از معروفترین شخصیت‌های فداکار تاریخ ایران شد.
بقیه نوه های فامیل از بچگی مجبور بودیم داستان تکراری ننجون فداکار رو بشنویم. داستان ورژن فمینیستی همون دهقان فداکار بود، با این تفاوت که ننجون ادعا می کرد و هنوزم ادعا می کنه این اون بوده که با درآوردن پیراهنش و آتیش زدن اون قطار رو متوقف کرده و به خاطر پاره‌ای مسائل شرعی عرف سانسورچی داستان عوض کرده. همین، حالا هر چی شما بهش بگی این آقای ریزعلی وجود داره، ننجون تفلک 4 سال پیش مدالم گرفته، فایده‌ای نداره. اون فکر میکنه باید اونو به عنوان فداکاری مجسم الگوی خودمون قرار بدیم. ننجون خلاقی دارم و نه فکر کنم بتونه رئیس جمهور بشه. امروز بعد از ظهر نزدیک بود توی سخت غرق شم یه نفس راحتی بکشیم، اما خدا رو شکر بچه‌ای که به خاطرش پریده بودم توی سخت که یه وقت غرق نشه کمکم کرد و نجاتم داد. فسقلی چه شنایی هم میکرد. من جوگیر رو بگو که تا دیدم پرید توی سخت بدون اینکه یادم بیفته جلسه اولی کلاس شنامه پریدم نجاتش بدم. آخه فداکاری ژنتیکیه تو خونه ما. فقط نمیدونم چرا وقتی مثل موش آب کشیده از توی سخت درم آوردن بقیه به جای تشویق بهم میخندیدن. بعضیاشون هم غر میزدن که چرا نمیشه توی سخت موبایل آورد. به نظرشون صحنه غرق شدن احمقانه من خوراک وب بوده. تازه میگفتن اگه نجاتش نمیدادین خنده‌دارتر میشد. بیرحما، اینقدر تفریحات سالم کمه؟ نمیدونم از کجا اومده بودن با آقای آبدارچی مصاحبه کنن. گویا صبحش خبرنگار این روزنامه آقای آبدارچی رو در حال انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر دیده و خیلی پسندیده. برادر آبدارچی، کار شما مصداق بارز فداکاری معنوی محسوب میشه، چرا که شما از آبروی خودتون مایه گذاشتید تا زنی رو از عذاب الهی نجات بدید. واقعا بهتون قبطه میخورم. بابا، این آقای آبدارچی زده خواهرش رو جلوی در همسایه لط و پار کرده، اونم به خاطر چهار لاخ مو یا همون چهار شاخه مو. اون وقت اینا اومدن باش مصاحبه کنن. آخه این تشویق کردن داره. فداکار واقعی ما خانوماییم که از کوچکترین حقمون یعنی وجود داشتن میخوان محروممون کنن، اما بازم صدامون در میاد. این البته ربطی به فداکاری نداشت، اما چون ما خانومیم پس فداکاریم.
خبرگزاری رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
حسین باقری رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از امضای تفاهم نامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی خبر داد و تأکید کرد از حوزه علمیه برای بکارگیری نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی استفاده خواهیم کرد و در مرحله اول با حوزه های علمیه قم، مشهد، اصفهان و شیراز تفاهم نامه همکاری امضا کردیم.
یه دقیقه صبر کنید آقا، من خودم درست متوجه نمیشم آخه یعنی چی؟
امضای تفاهم نامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی؟ ببخشینا، از پارسال تا حالا بعد از هر نماز جمعه زلزله اساسی تو مملکت به وجود اومده. مثلا همین آقای خامنه ای و آقای احمد خاتمی و مصباح و اینا هر کدوم رفتن نماز جمعه، تا یه هفته بعدش انواع بلایا سر مردم اومد. اون وقت شما اومدین میگی برای کاهش بلایای طبیعی با حوزه علمیه تفاهم نامه امضا کردین؟ خوبید شما؟ بابا جان، شما باید بری برای کاهش بلایای آسیب‌های حوزه علمیه و خطبه‌های نماز جمعه برای با خود خدا اصلا بیا تفاهم نامه امضا کنی، یه سیلی یه زلزله چیزی بیاد ملت از دست این بلایای غیر طبیعی راحت شن حداقل. عجب عجب. راستی الان اینا واسه بلایای طبیعی رفتن با حوزه علمی تفاهم نامه امضا کردن، یعنی الان خیال ملت راحت باشه دیگه، یعنی دیگه زلزله اینا نمیاد، زلزله ملزله تعطیله، تموم شد. پس اگه اینطوریه، من خواستم بگم بی‌زحمت برای ترافیک تهران و باقی شهرهای بزرگم با حوزه یه قرارداد ببندین، یه دعای چیزی بخونن، مشکلم حل شه دیگه. ها دیگه چی دیگه؟ آه، بارون که میاد این معابر رو آب میگیره، بی‌زحمت یه قراردادم برای رفع آب گرفتگی معابر و خیابون‌ها با حوزه علمیه ببندید دیگه. اینکه آقا واسه این موش‌های تهران ببین، نمیدونم، خیلی چیز ناجوریه، یعنی سالهاست همجوری کاری نمیشه، کاری نکردن دیگه. حوزه علمیه میخواست ببینیم نمیتونه کاری کنه، یه سوال کنید ای بلدن اینم حل کنن، یه قرار دادم واسه موشای تهران باشون ببندی دیگه. نمیدونم، حالا که حوزه علمیه اینقدر توانایی داره، خب بی‌زحمت بیاد این سقف خونه ما هم نم پس داده دیگه، همسایه بالاییمون هم مراعات نمیکنه، یا بیاد بهش تذکر بدید یا تفاهم نامه امضا کنید اینا کمتر نم پس بدن، نم سقف خونه ما بند بیاد. دستون درد نکنه، دستون درد نکنه بابا. اما سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با روزنامه الشرق چاپ دوحه مصاحبه کرده، اما چی گفته؟ گفته ما با موسیقی مخالف نیستیم، اما محفل‌های شبانه موسیقی برگزار می‌شود که در آنها مصرف مواد مخدر و قرص‌های روانگردان و فساد اخلاقی روی می‌دهد و قانون برگرفته شده از شریعت اسلامی نقض می‌شود. آیا احمدی مقدم، خب ببخشید، اینا اینگه یهو می‌ریزید تو محفل شبانه، خب برگرفته از شریعت اسلام اینا؟ بی ادبا یهو میایین توی یالام نمی‌گین، خب خیلی بده دیگه. اما احمدی مقدم در پاسخ به سوالی درباره برخورد با پوشیدن لباس جین توسط دختران در ایران نیز خطاب به خبرنگار روزنامه از شرق گفت بیا ایران تا ببینی. بر اساس قانون همه میبایست به ضوابط شرع اسلامی ملتزم باشند. دختران میتوانند هر آن چرا که دوست دارند بپوشند، به شرط اینکه لباسشون مخالفتی با شرع اسلامی نداشته باشد. ببین باز اینا دو تا خارجی دیدن خالی بندیشون گل کرد. دختران میتونن هر آن چه دوست دارند بپوشند. جو نگیرتتون دیگه، بگید ما تشکیلاتی داریم به اسم گشت ارشاد، حالا کاری نداریم که مخالف با چی باشه یا نباشه، ولی خب هر کسی خوشتیپ کنه یه ذره تیپش مثلا بدی نباشه و یه رنگ و لعابی داشته باشه، خب میگیرینش دیگه. خب اینم بگو، چرا نمیگی؟ اما احمدی مقدم با اشاره به حوادث پس از انتخابات اظهار داشت واکنش پلیس در برابر مخالفین در خیابان‌های تهران مناسب و صحیح بود و هیچ اقدام خلاف قانونی از سوی ماموران پلیس رخ نداد. آنها از سلاح گرم استفاده نکردند و هیچ کس به ضرب گلوله پلیس کشته نشد. پلیس در تظاهرات‌های تهران تنها با یک طرف منازعه مقابله نکرد، بلکه در آن واحد با چند طرف مقابله می‌کرد. همزمان با ورود مخالفان احمدی نژاد به خیابان‌ها، حامیان وی نیز به خیابان‌ها آمدند و شمار آنها نیز زیاد بود. جوک بود دیگه، جوک تعریف کردی دیگه آقای احمدی مقدم. این الان باید بخندیم؟ نمیخندیم، اصلا خنده‌دار نبود، دروغگوی خالی بند. جوک اینجاست، ببین این جوکه، جوکی که احمدی مقدم تعریف کرده رو گوش کنید. جوک این جوکو گفتم بعد بخندین. احمدی مقدم گفت پلیس کتک میخورد تا مردم اذیت نشوند. الان دیگه میشد خندید. بله واقعا ما مردیم از خنده. پلیس کتک میخوره تا مردم اذیت نشن. تو چقدر جوکی احمدی مقدم، کشتی ما رو که با این جوک بودنت. محمد تقی مصباح یزدی هم گفته حتی یک نقطه تاریک در زندگی رهبری وجود ندارد. بله اون نقطه تاریک چیه اونجا دور؟ یه چیزی رو دور من دارم میبینم. بله الان بریم نزدیکتر. کلن تاریکیه. بله یه نقطه روشن هست، من دیدم برق شیشه عینکشونه، یه برقی زد. آفرین آفرین. یه حرف باحال دیگه هم زده بود دیگه مصباح، گفت که عقل من برای ارزیابی ابعاد شخصیتی رهبر انقلاب نمیرسه و ناقصه و اینا. به نظر ما که همین که به هر حال عقلش رسیده که عقلش نمیرسه، این خودش جای امیدواریه واقعا. بعد سرتیپ حسین همدانی هم فرمانده سپاه تهران گفته که مقام معظم رهبری فرمودن حاضر نیستند هیچ کسی کشته شود، چه آنها که فریب خورده و به خیابان ها آمدند. به سنگ پای قزوین هم به نظر من از طرف من باید بفرستیم واسه این سرتیپ حسین همدانی، چون رو که نیست. و اما
برای نخستین بار از رادیو فردا، نوبت دقیقه ترانه و موسیقی.
اون همه ترانه شعر عاشقانه دیدی، همه فقط حرف بود و هر خود تموم شد.
نوبت دقیقه زنده و مستقیم.
آرمان همیشه آسمون با همیشه با وقتی تو پیشم نباش.
نوبت دقیقه با گروه کیوسک از رادیو فردا، همین جمعه شب از ساعت 22:30 تا نیمه شب شنونده کنسرت زنده گروه کیوسک در شهر برلین باشید.
آرمان همیشه آسمون با همیشه با وقتی تو پیشم میشه، هیچی عوض نمیشه. وقتی تو پیشم نباشی. خیلی ممنون.
خب من توضیح بدم، البته پیام رزی توی این پرومویی که پخش کردیم همه رو گفته بود، ولی من بازم یه توضیح دیگه میدم که جمعه شب، همین جمعه‌ای که داره میاد، از ساعت 10:30 تا 12 شب میتونید، 10:30 تا 12 شب کنسرت داره گروه کیوسک در برلین، و البته زودتر فکر می‌کنم شروع میشه کنسرتش، همون 10:30 شروع میشه. آره 10:30 بله. بعد میتونید ولی زنده و مستقیم اون کنسرت رو که در برلین داره اجرا میشه هر جای دنیا که هستید رادیو فردا رو روشن کنید، کنسرت رو به صورت زنده بشنوید به مدت 90 دقیقه، یک ساعت و نیم. اما گزارش آرتا.
یکی از اتفاقایی که منجر به مشهور شدن یه نفر میشه فداکاریه. چطوره بریم دم سد کرج ببینیم نظر مردم درباره کاری که پتروس فداکار کرد چیه؟ اوه چه شلوغه اونجا، بریم ببینیم چه خبره، چرا این همه آدم توی صف وایستادن. ببخشید آقا این صف چیه؟
صف فداکاریه. فداکاری
یعنی چی؟
یعنی صف فداکاریه دیگه. اینجا شما باید میسید نوبتت که شد فداکاری میکنی بعد میری پی کارت. حالا برو تای صف. اینجا باید تو برو تای صف.
روز میخوام ببخشید من نمیخوام فداکاری کنم، فقط میخوام یه گزارش بگیرم.
صفو
برم نزن برای تیسا. باشه آقا باشه، من یه گزارش میگیرم، فقط خیالتون راحت باشه، نمیخوام فداکاری بکنم. چقدر شلوغه اینجا. صف فداکاری یعنی چی؟ اون جلو یه میز گذاشتن، یه آقایی هم نشسته پشتش، حتما مسئولش همون آقا هست. سلام استاد، ببخشید شما مسئول اینجا هستی؟
بله پسرم، من مسئول اینجا. شما هم اگه میخوای فداکاری کنی برو تای صف.
نه آقا فداکاری چیه، من فقط میخوام یه گزارش برای رادیو بگیرم.
باریکلا بفرمایید. آقایون خانم‌ها یک لحظه توی صف وایسید و شلوغ نکنید، آقا دارن گزارش میگیرن برای رادیو، بفرمایید.
بله بله خیلی ممنون. این صف فداکاری یعنی چی؟ دقیقا شما چی کار میکنین اینجا؟
ببین پسرم، من از کاری که پتروس کرد الهام گرفتم و اینجا رو راه انداختم. کار ما خیلی ساده اما خیلی حساسه. در واقع کار ما اینطوریه که کسی که میخواد فداکاری کنه با این میخ طویله و چکش اول توی دیوار سد یک سوراخ ایجاد میکنه، بعد میخ رو در میاره و سری انگشتش رو فرو میکنه اونجا.
عجب.
همین الان ملاحظه کن، اینهایی که انگشتاشون توی دیوار سده همه دارن فداکاری میکنه.
بله بله دارن میبینم. بله. اتفاقا
البته ما ترتیبی دادیم که اینها معروف هم بشن. اگه دقت کنید میبینید که برای هر کدومشون یه گروه فیلم برداری اومده و داره ازشون یک مستند زیبا میسازه. خلاصه ساز و کار ما اینطوریه، اول سوراخ میکنی صد رو، بعد انگشتت رو فرو میکنی دوش تا فداکاری کنی.
بله بله خیلی هوشمندانه است واقعا، خیلی عالیه.
بله بله. اصلا خود شما چرا امتحان نمی کنید؟
نه آقا خیلی ممنون، اجازه بدید مردم بیان توی صف فداکاری کنن.
اصلا باید فداکاری کنی، به جان خودم اگه بذارم بدون فداکاری از اینجا بری. اسم چی بود برای ثبت تو تاریخ لازم میشه؟
من آرتا، بهم میگن آرتا.
به به چه اسم هنری داری، آرتای فداکار. بفرما این میخ طویله رو از من بگیر، این هم چکش، برو یک جای خلوت پیدا کن پسرم و سوراخ کن. برو، فقط جاهایی که سوراخ زیاد داره رو بیخیال شو، چون امکان داره سوراخش گشاد شه و نشه دیگه پرش کرد و این خیلی خطرناکه. راه بیفت، برو به سمت فداکاری. بفرما.
بله بله. عجب گیری کردیم ها، فداکاری زورکی دیگه ندیده بودیم. حالا کجا رو سوراخ کنن؟ چقدرم شلوغه اینجا، اصلا جا واسه سوراخ من نیست.
آقای گزارشگر، سوراخ کن دیگه بابا، چقدر لفتش میدی پسرم.
بله چشم،
یلا سوراخ کن پسرم.
چشم مشکل نیست، الان ترتیب سوراخش میدم حتما. چشم همین الان فکر کنم همینجا خیلی خوب باشه، اینجا رو سوراخ کنم فکر کنم که خوبه. آره ها، اینم از سوراخ. حالا باید سریع انگشتمو بکنم توی این سوراخه. درش دارم. یعنی چی؟ چرا این سوراخه داره ترک برمی‌داره؟ چرا این داره بزرگتر میشه این سوراخه؟
چه کاری؟
داره میشکنه. کمک استن داره میریزه. کمک.
واقعا فاجعه بزرگی بود. تمر آب برد.
آقا تو نمیتونی سوراخ ساده کنی؟ آقا مجبوری بری فداکاری کنی؟ آقا زدی صد و پکندی راحت شدی الان؟ این دفعه فکر کنم دیگه راستی راستی آرتا از بین رفت. آخه
رقص بکن چرخی بزن به ریتم موسیقی و من هم جنس اقیانوس و مه هم رنگ مهتاب و چمن رقصی بکن رقصی مثل تجربه رها شدن به رهنگی پوشیدن و گل دادن و زیبا شدن لحجه اوریان تنت نسیم و عاشق میکنه ستاره شیطون میشه و شب از خوشی دق میکنه جیرک ها اسم تو رو به باد میگن جار بزنه شیشه ی عطر تن تو تون از درن پا بشکنه رقصی بکن رقصی مثل تجربه ی رها شدن به رهنگی پوشیدن و گل دادن و زیبا شدن
اما بریم سراغ محمود رضا واعظی دلاوری از خراسان. محمود رضا واعظی رو نمیدونم میشناسین یا نه، ولی شاید به شهرت ریزعلی نباشه، ولی اونم جونش رو داد تا یکی از دانش آموزاش توی نیشابور هنوز هم زنده باشه و هیچ وقت فراموش نکنه که چطور یک انسان میتونه خودش رو فدای دیگری بکنه. وقتی تیر دروازه حیات مدرسه روی سجاد مبرزی دانش آموز کلاس چهارم و شاگرد محمود رضا میفته، اون به سمت دانش آموزش میدوه و اتفاقا اونو نجات هم میده، ولی تیر دروازه متاسفانه به سر خودش برخورد میکنه و اون ضربه مغزی میشه. دو روز بعد محمود رضا واعظی متولد سال 1352 جونش رو از دست میده تا به همه یادآوری کنه که حساب و کتابای دنیا اونجوری هم که ما فکر میکنیم نیست اتفاقا. همین محمود رضا بسیجی فعالی هم بوده. به نظر شما اگه محمود رضا زنده بود و پارسال بسیجیایی رو میدید که دارن جوانای امثال شاگردش سجاد رو میزنن، میکشن و ناقص میکنن، چیکار میکرد؟ خیلی دنیای عجیبیه نه؟ یه بسیجی میشه محمود رضا واعظی، یه بسیجی هم میشه محمد رضا نقدی که افتخارش آدم کشتن و شکنجه است. عجب دنیایی. و اما دختری از باغ بلور، ندا آقا سلطان. خوشبختانه یا متاسفانه ندا انقدر مشهور هست که ما نخواهیم دوباره اینجا براتون بگیم که کی بود و چی شد که اینجوری شد. شاید رازی که در پرکشیدن عجیب و غریب ندا نهفته است هیچ وقت فاش نشه. گفته میشه عباس کارگر تهرانی بسیجی که حالا به درست یا غلط قاتل ندا معرفی شده الان گم و گوره و خانواده ندا خصوصا مادرش هنوزم که هنوزه نمیدونه کی، چرا و به چه گناهی جگرگوشش رو کشته. بله ندا هم پرپر شد تا بدونیم که گاهی چراغ راه آینده شدن، معروف شدن، مشهور شدن این شکلی چه کار سختیه، چه هزینه های سنگینی داره. پس این اسما رو بذاریم کنار هم، محمود رضا واعظی، عباس کارگر تهرانی، احمد رضا رادان، ریزعلی خواجوی، ندا آقا سلطان، شما چی فکر میکنید؟ We'll be right back.
اما بریم سراغ بچه‌های فیسبوک. یه حاج آقا اینجا داریم، ما حاج آقا اندل مومنین اسمشو گذاشته. تیام و لیلا و کوروش و بابک و محمد و فردین و خولاد و بهاره، بهزاد، ارمغان، حسام، مریم، الهام، دیگه عرض به حضورتون که هادی، مهدی، نرگس، سیروس، اینا بر بچه های فیسبوک هن. فریبرز غریب سلام.
خسته نباشی،
سلامت بشی. داشتیم میگرفتی بچه ها، داشتن سعی میکردن بگیرنت، دیگه گفتم اومدی رو خط سریع ارتباطو برقرار کنیم. چطوری؟ شبت بخیر.
قربونت، مرسی، برنامه رو شنیدم، لذت بردم. سریع بریم سر اصل مطلب. میدونم حاجی آقا الان میاد یقت رو میگیره.
آره.
آره. ارزم به حضورت که این داستان مفقود شدن یا پناهندگی شمشیرباز ایرانی تو فرانسه، اینا یه کوچولو خبر دادن توی یه خبرگزاری که خیلی ها نمیخوننش، ولی من امروز همین سعی کردم از خاک بیارمش بیرون. یه داستان اون بالاتر از خطری که دو هفته پیش آهنگشو زدی، اگر بستم میگفتم بره روی این حرفای من قشنگتر میشد. داستان از این قراره که با این همه سختگیری هایی که فرشید جان در مورد اعزام تیم ها به خارج از کشور میکنه، جمهوری اسلامی گروکشی میکنه، سند میگیره، سند خونه، زمین، چند نفرم باید بیان امضا بدن و اینها. بازم این آقای امیرحسین ابراهیمی شمشیرباز رشته فلوره حدود 7-8 روز پیش با تیم ایران رفته بود فرانسه قبل از بازی‌های آسیایی گوانگجو، که از اونجا بیان تهران و بیاد گوانگجو. اونجا حتی خیلی به قول این مسئولان حراست و سرپرست تیم خیلی بچه خوبی بوده، با اخلاق و بی‌حاشیه، حتی مسابقه روبروی اسرائیلی هم نمیره با اسرائیلی بزنه و خبرش هم تو خبرگزاری اومده بود. و به هر حال این فکر کنم از قبل تصمیم داشته. شب موعود فرا میرسه، دو سه شب پیش تو فرودگاه میان، حتی از گیت هم رد میشن. صحنه که میخواستن پاسپورت رو بدن، خودش رو خود عقب میکشه، پاسپورتش رو در میاره، بلیتش رو میده، پاسپورتش رو یه دفعه میگه سرپرست تیم کنارش بوده، این کتو بگیر من یه دقیقه برم دستشویی، میاد بیرون، میزنه به چاک و میاد. واقعا صحنه های جالبی بوده. تجسم بکنن اون جوانایی که یا رفتن بیرون یا نرفتن، یا اون ورزشکارا که یه همچین چیزا چه حالتی به آدم دست میده. اینه که آخرین خبرم ازش توی خبرگزاری ایسنا اومده بوده امروز که این شمشیرباز ایرانی یه رفیقی داشته که خودش 3-4 سال پیش اونم شمشیرباز بوده، به هلند پناهنده شده، با کمک اون ترتیب این فرار یا پناهندگی یا فرار رو دادن و احتمالاً به هلند رفته. حالا جالبه تو یکی از این سایت‌ها که این خبر رو یواش داده بود، گفته بود شنوندگان و معذرت می‌خوام خوانندگان عزیز نظراتشون رو بدن. دو تا نظر بود تو خود خبرگزاری جمهوری اسلامی اومده بود. یکی گفته بود که گفته بود نظرتون راجع به این خبر چیه بعد از اینکه گفته بود این فرار کرده با هواپیما نیامده. یکی گفته میخواد حتما برای اینکه ریا نشه با اتوبوس برگرده ایران. یکی دیگه هم گفته بود که ابراهیمی رفته حریف اسرائیلی رو پیدا بکنه و حالشو بگیره، یه همچین چیزایی.
عجب.
عرضم به حضورت که این آقای سعیدلو، آقای افشارزاده و آقای محمد علی آبادی که در گوانگجو هستن، فرشی جان، با یه کیسه دلار رفتن اونجا. امروز تو خبرگزاری مهر اومده بود که میرن پای سکو. تا حالا البته طلا نگرفتن ورزشکارای ایرانی، 3 تا نقره گرفتن و 5 تا برنز. برای طلا $1,500، نقره $1,000 و $500 هم برای برنز میدن. همونجا پای سکو که میان پای میخوان بدن آخه جلو اون همه آدم. من گفتم که اینم بگم که این کار بهتر نیست که اگر در ایران میخوان یه پاداشی بدین به اون ورزشکار پسر، از خدمت معافش کنید، برای اون دختر یه خونه بدید، بدید، یه همچین کاری بکنید. و بعدش هم مهدی سهرابی، دوچرخه سوار ایرانی، امروز داد و فریادش در اومده توی پیستی که رسمی بوده و چوبی بوده. اونا بازی کردن، رشته تیمی چهارم شدن، نتونستن برن سکو، امید مدال داشتن. وقتی که بازی تموم شده، البته چند تا خبرگزاری دقیقا صحبتاشو چاپ کردن که دادش رفته هوا، گفته بابا ما 20 سال فریاد میزنیم دوچرخه سواری ایران پیست چوبی رسمی استاندارد میخوایم، ولی ما متاسفانه رو پیست سیمانی داریم تمرین میکنیم. اگر این پیست چوبی بود به جای چهارم حتما رو سکو رفته بودیم.
بسیار خوب، ممنون و متشکر از فریبرز غریب، باد خدافظی میکنم فریبرز جان تا هفته آینده شنبه.
تا شنبه، خدا نگهدار.
اما محسن از فارس، الهام از کویت، حمید از اصفهان اس ام اس دادن، آریا از لرستان اس ام اس داده، سارا بروجک اس ام اس داده و ایمیل هم مریم، محمد از کرمان، نیکو از کرمان ایمیل دادن به ما. بعد دیگه بر بچه فیسبوک هم باز بیتاب و چوبه و دیگه نمیدونم، عرض به حضورتون که بریم تو حاجی اومد. اوه حاجی اومد، من معذرت میخوام. بفرمید حاجی، بفرم بفرم.
من برانه سلام علیکم. به واقع که ما این هفته با توجه به موضوع منبر احساس میکنیم هی داره به شهرتمون اضافه میشه، هی داره اضافه میشه، به طوری که ما نگرانیم که نکنه یه وقت شهرت ما سر بره که اون موقع مسئولیت ماجرا با این برادر منافی که از نظر شهرت پیش ما سوسکی بیش نیست میباشد و ایشون باید پاسخگوی خیلی هواداران و اندل مؤمنین پسندان عالم باشه که روزانه و شبانه اینجا دم در منبر ما برای گرفتن امضا و ماچ شرعی صف می‌بندن. خلاصه از ما گفتن بود. اما نکته مهم در رابطه با فداکاری اینه که مؤمن باید همیشه و در همه حال آماده فداکاری و از جان گذشتگی برای دیگران باشه، به خصوص که این بچه‌های بسیج منبر خیلی در این زمینه آماده هستن. ما گاهی نگران میشیم نکنه این عزیزان از فرط آمادگی برای فداکاری کار ناجور دست خودشون بدن. چون ما یک بار داشتیم از منبر به سمت منزل محترم تیال عرض می‌کردیم، مشغول سیر آفاق و انفس و مشاهده مناظر انسانی و علل خصوص امر به معروف چشمی بعضی از عزیزان بودیم که خیلی کوتاه و مختصر لباس پوشیده بودن. البته ما ضمن تقدیر از تلاش اونها در زمینه صرف جویی در مصرف پارچه سعی میکردیم با نگاه های خیلی جهتدار و معنادار تو اما رعفت شرعی به اونها این شعر رو یادآوری کنیم که از اون بالا میای رشته برشته، عجب داف خوبی مال بهشته. بله، خلاصه در یک لحظه مشغول همه این کارا بودیم. یاد دیدیم پناه بر خدا یک برادر بسیجی همچین تازه رسیده نوجوان به صورت شیرجهی جلوی پای ما به زمین افتاد، یک صدای ونگ خیلی ناجوری هم به گوش رسید. به سلامتی قلب ما دوباره به قسمت جیب عقبی عبای ما منتقل شد، چیزی نمانده بود که همونجا جان به جان آفرین تقدیم کنیم. خلاصه بعدش که کمی حالمون جا آمد دیدیم اون بسیجی تازه‌رس هم سر و صورتش خونین و مالین شده و درست در محل اصابت ایشون یک عدد بچه گربه نازنازی سیاه مثل موکت به زمین چسبیده. پرسیدیم این چه کاری بود؟ گفت ما محافظ شماییم، شما را تعقیب میکردیم، هوا تاریک بود، این پیشی ملعون هم یورتمه داشت میومد به سمت شما. ما گفتیم شاید آمریکای جهانخوار قصد داره با پیشی بدون سرنشین شما را ترور کنه، ما خودمونو فدا کردیم که ثوابشو ببریم هم مشهور بشیم. اینجا ترورم تمام و سلام علیکم و وای بر اندل مؤمنینی که در همه شاهکاراش یه نفر مواظبش بوده، وای بر ما.
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربونمتون، تا فردا 9 شب.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خارک و تنبه بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم من با طبیبان، چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردم مسکین قریبان، درمان نکردم مسکین قریبان، آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان. جان بوشر بادش از اندلیبان ما درد پنهان با یار گفتیم ما درد پنهان با یارا گفتیم نتوان نهفتن در دست بیوان نتوان نهفتن در دست بیوان.